هم خدمت شما شنوندگان عزیز اینه که به هر دو صورتش واژه رئیس در زبان فارسی داره نوشته میشه و ما نمیتونیم الزاماً غلط بگیریم اینکه کسی یکی از این دو حالت رو مینویسه، اما ما یک نگاه دقیق تری به املای واژه ها در زبان فارسی داریم، به ویژه واژه هایی که از زبان های دیگه مثل عربی، مثل انگلیسی، مثل روسی و زبان های دیگه وارد زبان فارسی شده باشد. چنانچه واژه‌ای از زبان عربی وارد زبان فارسی شده باشه، ما دقت می‌کنیم به این که آیا در اون واژه در ریشش همزه وجود داره یا نداره. اگر به واژه رئیس دقت بکنیم، در ریشه واژه رئیس سه حرف اصلی ر، همزه و سین هست که اصطلاحاً ما میگیم ریشه رئیس رأسه، ولی در واقع ر، همزه و سینه. اما واژه‌ای مثل واژه مثلا فضائل، اگر ما به ریشش نگاه بکنیم، در ریشش در واقع ما همزه نداریم، ف، زاد و لام داریم. پس یه تفاوتی هست، آیا فضائل رو با همزه بنویسیم با یه بنویسیم، رئیس رو آیا با همزه بنویسیم و یه یا دوتا یه. نکته اینجاست که وقتی واژه‌ای با همزه همراه بود در ریشش، بهتر و دقیق‌تر اینه که ما با همزه و یه بنویسیم، یعنی بهتره و دقیق‌تره که واژه رئیس به صورت ر، همزه، یه و سین نوشته بشه و ما از نوشتن رئیس به صورت دو تا یه، یعنی ر، یه، یه و سین پرهیز بکنیم. امیدوارم توضیحی که درباره نگارش واژه رئیس خدمت شما عزیزان عرض کردم مفید باشه. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
خون افتان و خیزان آمده، خواهد که جان پیشش رود، جانم در آغوشش رود، دنیا فراموشش رود، مست است و مهمان آمده، مست است و مهمان آمده، مست است و مهمان.
شنونده های عزیز برنامه از پارسی تا فارسی، رسیدیم با همراهی شما به بخش چالش های گویش های محلی در کشور عزیزمون ایران و نقد و بررسی لهجه ها و گویش های مختلف زبان فارسی. بریم که با هم گم شده در مهر رو بشنویم.
گم شده در مه، به نام خداوند جان و خرد. من عفت امانی هستم، پژوهشگر گروه زبانها و گویشهای ایرانی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در برنامه‌های پیشین ما درباره گویش گیلکی صحبت کردیم، ویژگی‌های این گویش رو توصیف کردم، انواعش رو، گونه‌های مختلفش رو از متون کهنی که از گیلکی بازمانده‌های گویش گیلکی هستن براتون گفتم، نمونه‌هایی هم خوندم و اندکی هم وارد مباحث دستور زبان این گویش شدیم برای شنوندگان عزیزی که علاقه‌مند هستند این زبان رو یاد بگیرن و با مباحث بنیادین این زبان آشنا بشن. یاد گرفتن این مباحث بنیادین به شما کمک میکنه که با وجود داشتن یک فرهنگ لغت گیلکی فارسی نیز بتونید به راحتی این زبان رو یاد بگیرید. در تمرین میخواد، بعد گوشتون گیلکی رو زیاد بشنوه، میتونید از معاشرت با گویشفران گیلکی استفاده کنید، میتونید شعرها و ترانه ها و سروده های گیلکی رو گوش بدید و همینطور از منابع مکتوب که در این باره وجود داره استفاده بکنید. به هر روی یاد گرفتن یک زبان یاد گرفتن یک دنیای جدید و یک چشم‌انداز جدید است. خب من این همه از گونه های گیلکی براتون در سه تا برنامه اخیر گفتم و هی براتون گفتم در لاهی جان این است، در املش اون است، در آستانه نمیدونم، در چابکسر. حالا این برنامه رو اختصاص دادم به این که از هر یک از این گونه ها براتون مثال هایی بزنم. اول اینکه اگر خاطرتون باشه در برنامه نخست گیلکی اشاره کردم به این موضوع که گونه های همجوار گیلکی بسیار با هم همسان و همشکل هستند، به ویژه در موضوع تلفظ و واژگان. اما به چه شرطی؟ به شرطی که این گونه های همجوار از نظر اقلیم و نوع معیشت نیز همسو باشند، یعنی اگر که دامدار هستند، یعنی همه دامدار باشند این گونه های همجوار، گونه های ساحلی و دریا کنار به اصطلاح، همینطور گونه های جنگلی، گونه های جلگنشین، گونه های دشتی. این رو میخوام بگم که دایره واژگان مثلا گالشی قطعا با دایره واژگان یک جلگنشین متفاوت است. افسون بر این که گونه های گالشی گونه هایی هستن که در ارتفاعات گیلان و ییلاقات گیلان زبان مردم دامدار ارتفاعات گیلان است و فرهنگ از بالا به پایین آمده است و گونه های غنی و بکر زبان گیلکی هستند. افزون بر این موضوع، خب اونها به خاطر معیشت و شغلشون و جایگاه زندگیشون واژه‌ها و اصطلاحاتی دارن که ممکنه مردم جلگنشین اصلا اونها رو نشنیده باشن. برعکسش هم صدق میکنه، یعنی مردمی که شغل و معیشت آنها باغداری و کشاورزی است ممکن است اصطلاحاتی داشته باشن که اصلا مردم دامدار یا مردم صیاد اون اصطلاحات رو نشنیده باشن. بنابراین من برای اینکه اینها خوب توضیح بشه براتون، یک واژه رو در همه گونه‌های شرق گیلان بررسی میکنم، چون موضوع ما فعلا گونه های شرق گیلان هست دیگه. خب حتما بارها شنیدید که میگن در شمال که میری در گیلان روستا به روستا زبونشون فرق میکنه، به فاصله 200 متر لهجه فرق میکنه. من این جمله رو این گونه تصحیح میکنم برای اینکه علمی و درست بشه. بله، به واسطه 200 متر یا روستا به روستا لهجه فرق میکنه، اما زبان نه. لهجه یعنی فقط ممکنه تفاوت‌های آوایی داشته باشند و اگر گونه‌ها از نظر معیشت متفاوت باشن همینطور تفاوت‌های واژگانی. ببین مثلا ممکنه یه جنسی مثلا یک نوع گیاهی در یک منطقه از گیلان وجود داشته باشه که از اون گیاه حصیر درست بکنن، سبد درست بکنن، مثلا چلک. خب مسلما اون حصیر ممکنه، اون گیاه ممکنه در منطقه دیگه نباشه، که اتفاقا این رو از گیاهی به نام لی درست میکنن، ممکنه در منطقه دیگری نباشه. بنابراین وقتی که وجود نداره حسیری یا سبدی یا آبکشی یا هر چیز دیگه‌ای که از این گیاه بومی ساخته میشه در اون یکی منطقه وجود نداره. پس این میشه منظور من از تفاوت‌های واژگانی. خب فکر میکنم بیشتر از هر چیزی مثال زدن گویای مطلب باشه. واژه آبکش رو مثلا در آستانه و رودسر، اوکش، یعنی هم شبیه فارسی با یک تفاوت آوایی که اون هم اصولا تبدیل به و هست، از ویژگی های ساختاری گویش های ایرانی است. در املج آبگردان تلفظ میشه که برای تهرانی ها خیلی واژه آبگردان آشنا هست، منتها به معنای آبکش نیست در تهران، به معنای یک ملاق توری بسیار بزرگ هست که در مجالس برای اینکه محتویات مثلا غذا رو بتونن با حجم بیشتر و سرعت بیشتری خارج بکنن از اون استفاده میشه. در واقع یک ملاقه خیلی بزرگ که شاید خود این گودی ملاقه اندازه مثلا یک دیگه بزرگ باشه. در سیاکر چلو سوزن میگن. در لاهیجان سماق پالون. جالبه که این سماق پالون رو در نجف آباد هم، در نجف آباد اصفهان هم به آبکش اطلاق میکنن. حالا این چه ساختار یا چه واژه‌ای است که در اینجا به اونجا وجود داره؟ البته واژه‌های دیگری هم هست، من هر دو منطقه رو کار کردم، واژه‌های دیگری هم هست که کاملا مشابه هستن و به یک مفهوم و معنا به کار میرن. خب اینها باید ما با شناخت گویش‌ها به رابطه این زبان‌ها در درازمای تاریخ پی ببریم دیگه. یا در لنگرود فشکناب گفته میشه، یعنی فشکن ناب، یعنی آب رو میشکنه. در چابکسر چلک گفته میشه. خب ببینید یک واژه در همه این گونه های گیلکی که شهرهای همجوار هستن، شاید مثلا لنگرود و لاهیجان گفتن 10 دقیقه فاصله داشته باشن، به چند گونه تلفظ میشه. این احیانا دلیلش تفاوت در معیشت هست. حالا واژه های دیگر رو چند تا مثال دیگه میزنم. واژه انبر مثلا در همه گونه ها مشه یا ماشه تلفظ میشه، یعنی باید فقط تفاوت آوایی. واژه بشقاب در همه گونه ها کسه یا کاسه تلفظ میشه، در سیاهکل بشقاو تلفظ میشه. حالا خود کاسه رو چی میگن؟ در آستانه کسه، یعنی در همه گونه ها این گونه بگم، در آستانه و لاهیجان کسه یا کاسه، در املش پیاله، در رودسر تاس که، و همینطور در لنگرود تاس هم میگن، کاسه هم میگن، که این تاس هم در واقع همون کاربرد کهنی است که این واژه داره و در متون فارسی کهن نیز به کار رفته. واژه بغچه در آستانه گوتک پیچ، یعنی چیزی که بر پشت میبندن تلفظ میشه. در دیگر گونه ها ساروخ یا ساروخ هم گفته میشه که این تبدیل ق به خ نیست، در ویژگی های زبانی یک امر روشنه. در گیلکی واژه دیگری داره، مثلا خوشه فارسی قوشه تلفظ میشه، اینجا هم ق به خ تبدیل شده. واژه پارو، این پارو بیل پارو، اینهایی که هم واژه های بحث انگیزه در گیلکی. حالا به طور کلی بهتون مثلا در آستانه آورو تلفظ میشه، در املش و لنگلود بیل میگن، در رودسر و سیاکل لایجان پارو میگن، در چابکسر خویا میگن. منتها ما انواع پارو و بیل در گیلکی وجود داره که با توجه به کاربردشون، اینکه برای زمین سفت به کار برن یا زمین شل، جنسشون چی باشه، سرتاسر فلزی باشن، بدنه فلزی باشه، دسته چوبی باشه، در کشاورزی به کار بره، در دامداری به کار بره، در آغل به کار بره، اسمهای مختلفی دارن. بنابراین حالا این مجموعه این اسامی رو من گفتم چیز پراکندگی یا تشتت آرا به وجود نیاره. واژه مثلا گمج رو، گمج رو براتون مثال میزنم که دیگه سفالی کوچک بومی گیلان هست. اصولا هر شهری یه دیگه سفالی کوچک بومی برای خودش داره که عنوان خودش رو داره. در همه گونه ها با همین شکل و همین تلفظه، و دلیلش هم این هست که خب این یک چیز بومی و سنتی گیلکیه، در همه مناطق مختلفش به همین شکل تلفظ میشه. واژه داس رو براتون مثال میزنم. در همه گونه های گیلکی داس یا دره گفته میشه. پس ببینید شباهت تفاوت های این گونه های همجوار با هم زیاد نیست. داس و داز، دازم که همون در واقع داس فارسی است. تبدیل سه به ز یکی از ویژگی های جهانی های آوایی است در واقع، یعنی در واژه ها در زبان های دیگر، حتی زبان های غیر فارسی و غیر ایرانی هم به کار میره. مثلا یوسف جوزف، این یه به ج تبدیل شده، سه به ز تبدیل شده. یا مثلا یازمین، یازمین، یاسمین که همون یاسمن هست که ز به سه تبدیل شده. حالا یه چیز خوشگل براتون بگم، تو این واژه یوسف و جوزف دو تا تحول آوایی داریم، یکی که سه به ز تبدیل شده مانند همون داز و داست که براتون مثال زدم، یکی یه به ج. تبدیل یه به ج هم یکی از دگرگونی های پربسامد و جهانی آوایی است. توی واژه خوشمزه میتونم خیلی خوب براتون شرح بدم. تخمه ژاپنی همه شنیدیم و همه به ویژه خوردیم. این تخمه ژاپنی میدونیم پیشینش چی بوده؟ این تخمه یابانی هست. یابان یک شهری است در دماوند نزدیک تهران که یابان امروزه جابان تلفظ میشه. چرا؟ چون یه به ج تبدیل میشه. در همین واژه یوسف و جوزف براتون مثال زدم. یابان تبدیل شد، جابان مرحله دوم این واژه بوده، یعنی یابان تبدیل شده به جابان. بعد ج و ژ خب شبیه همان از برخی ویژگی های آوایی، به ویژه اینکه ممکنه پیرترها این دوتا رو به جای هم به کار برن. من قدیمی یادم مثلا میگفتن چادر جوجت، این جوجت بود در واقع دیگه، حالا اینو به کار هم به جای هم میبردن. پس یابان شد جابان، شهری در دماوند که این تخمه برای اونجاست. جابان جابان تلفظ شد. تهرونیا این جابان رو ژاپون و ژابون گفتن، همینطور اصفهانیا. بعد بچه‌هاشون که با سواد شدن خواستن پدر مادرها رو اصلاح کنن که چرا میگین ژاپون مثلا، بگین ژاپن. کم کم شد تخمه ژاپنی، منصوبش کردن اصلا به کشور ژاپن. ببینید این یکی از اون ویژگی‌های زبانی، فواید زبانی شناخت گویش های ایرانی است یا زبان های مختلف، هیچ فرقی نمی کنه. در واقع ما با تحول آوایی یک واژه تونستیم بفهمیم که اصل این واژه یابان هست، تخمه یابانی است. اصلا جابانی اسم فامیل زیاد وجود داره و به کار میره و مال این شهر همین نزدیک دماوند و هیچ ربطی هم به کشور ژاپن نداره. ببینید تحول آوایی و تغییرات آوایی اگر درست شناخته نشن میتونن کلا منسوب بکنن هر چیزی رو به یک جای دیگه. خب من از واژه میام بیرون، براتون میخوام چند تا جمله هم مثال بزنم که بیشتر با ساختار زبان گیلکی و همینطور گونه های شرق گیلان آشنا بشین. اول فارسی جمله رو براتون میگم، بعد شکل اون رو در شهرهای مختلف. همه این گوسفندا و بزا مال منه، همه ای گوسندون و بزون میشیهیسن. در همه گونه ها به همین شکل گفته میشه، به جز گونه چابکسری که گفتم در گونه چابکسری نشانه جمع متفاوته، در گونه چابکسری به این شکل گفته میشه. ای گوسندون و ای گوسندوشون، ای گوسندوشون و بزوشون همه میشن. این گوسندا و بزا همه مال منه، نشانه جمع در اینجا شون هست که در برنامه پیش مفصل دربارش صحبت کردیم. دیروز امی زاکونم را بشیم جنگل. این یعنی چی؟ مشخصه دیگه. دیروز امی زاکونه هم را بشیم جنگل. دیروز ما به خانواده به جنگل رفتیم. این گونه ایست که در آستانه، این شکل ایست که در آستانه گفته میشه. در عملش دیروز خانواده هم را بشیم جنگل من. رودسر هم به همین شکل البته. در سیاکل دیروز می خانواده هم را بوشو بوم دامون. جنگل رو اینجا دامون هست. البته دامون به معنای جنگل به کار میره که معنای درست، معنای ثانویه است. معنای اولیه اون دامون به معنای پایین هست. ای یک تحولات آوایی تاریخی که این یه به م تبدیل میشه، م میان واکعی، دامون تبدیل شده به پایین، به استعاره چون در پایین وجود داره جنگل، به معنای جنگل به کار رفته. گونه لاهیجانی امو دیروزون با خانواده بشه بیم دامون. گونه لنگرودی دیروز زاکون همرا بشیم جنگل من. گونه چابکسری دیروز خوشته خانواده همرا بشیم جنگل. ببینید در همه این گونه ها واژگان یکسان بودن، فقط ممکن بود نشانه جمع در چابکسری متفاوت باشه و یکم جا به جایی ارکان جمله داشتیم. حالا یک جا به این شکل دیروز با خانواده به جنگل رفتیم، یک جا به این شکل بود که با خانواده دیروز به جنگل رفتیم، یک جا به این شکل بود که با خانواده به جنگل رفتیم دیروز. ممکنه جا به جایی ارکان جمله داشتیم. البته عذرخواهی می‌کنم این حالت آخر رو نداشتیم، یعنی قید زمان جایگاهش تغییری نمی‌کنه. خب پس این همه تفاوتی که میگم بین گونه ها وجود داره، نه این همه نیست، در واقع یکم تفاوت آوایی است و واژگانی. این قشنگ پیرهن کره جیبهی در همه گونه ها به همین شکل گفته میشه. حالا ممکنه به جای بهی فله هیتی هم به کار بره، یعنی این پیراهن قشنگ رو از کجا خریدی. حالا در چابکسر اندکی متفاوته به خاطر اینکه یکم شکل بومی خودش رو توی زبان بیشتر حفظ کرده نسبت به گونه های شرق گیلان. این قشنگ پاچینه از کجی هگیتی. پاچین به معنای دامن به کار رفته، یعنی یک تفاوت واژگانی. کی مرا دو خونده یا کی مرا دو خوند، چه کسی مرا صدا کرد. در همه گونه ها، یعنی آستانه، املش، رودسر، چابکسر، لاهیجان لنگرود به همین شکل به کار میره. ببینید وقتی که میگن تفاوت بیشتر این که خیلی فرق میکنه مثلا زبان ما با زبان اون منطقه، بیشتر جمله است که از خود گیلک‌ها میشنویم و این بدیهی است و دلیلش این هست که از نظر او که صاحب این زبان است این واژه به این شکل خاص تلفظ میشه. وقتی در جای دیگری میبینه تلفظی متفاوت داره برای گوش او بسیار غریب میاد، بنابراین اون رو خیلی تفاوت فاحشی میبینه. اما از دید منی که غیر گویشور هستم و زبانی غیر از زبان اون فرد دارم، تفاوت‌های آوایی، حالا بگم امی هم را بگم اما هم را، تفاوت آوایی چندان وسیع و پردامنه دیده نمیشه، مگر اینکه حالا ما با ذره‌بین میافتیم به جون این زبان‌ها برای پژوهش‌های لغوی و زبانی، اونجا بتونیم تفاوت‌های آوایی رو ببینیم. چند تا مثال دیگه براتون میزنم. یه لیوان او یا یلیوان آب مره هدی یا مرا هده در همه گونه ها به همین شکل تلفظ میشه. حالا تلفظ او یا آب ممکنه متفاوت باشه یا تلفظ فعل هدی یا هده. در را ببند در دبون، در را نبند در دنوبوس. این هم به همین ترتیب. مردی که آنجا نشسته دوست من است، او مردی که اورنیشته میرفاقه. این هم دقیقا در همه گونه ها به همین شکل، مگر اینکه حالا یکم تفاوت بین اوه باشه. این او مردک، ببینید این همون مردک یا او مردک براتون توضیح دادن در برنامه پیشین که زنک مردک، او زنکه، او مردکه که در گویش های ایرانی به ویژه در گیلکی و لوری خیلی پرکاربرد هست، نشانه تحقیر یا تسخیر نیست، نشانه معرفیگی و شناخت است. وقتی میگویم او مردک یا او مردک اورنشته میرفاقه، یعنی اون مردک تو میشناسی، اون مردی که اونجا نشسته دوست منه. کدوم مرد؟ اون مردی که تو میشناسی. به لحاظ دستوری و زبانی بهش میگیم اسم معرفت، شناخته شده است، یعنی تو اون مرد رو میشناسی. من از مردی دارم صحبت میکنم که تو میشناسیش. بنابراین این نشانه معرفه میاد، بنابراین این نشانه تسخیر و تحقیر نیست. و بهتون گفتم دلیلش چیه؟ با اک در زبان فارسی که نشانه هم تحقیر هم تسبیب و هم تحبیب است، اشتباه گرفته شده و آمیخته شده و بر این فرض شده که اینها هم در این گویش نشانه تحقیر و تسبیب است. حالا برخی میگن جو کل لطیفه های بیمزه هم میسازن که آره شما به زن میگید زنیکه و به مرد میگید مردیکه، و نه این حرفا نیست، این نشانه معرفه سازی است. هر جا که ساختار معرفه نباشه یا ساختار و صحبت از گفتگوی خودمانی نباشه به این شکل به کار نمیره. و در فارسی هم همه جا نشانه تسخیر نیست، در بسیاری از جاها نشانه تحبیب است، یعنی نشانه دوست داشتن است. شما میگویید دخترکم، پسرکم، گلکم، در همه اینها نشانه تحبیب است، نشانه دوست داشتن است. خب من برنامه امروز رو هم همینجا به پایان میرسونم و امیدوارم که به دردتون خورده باشه این جنبه از برنامه بررسی گویش های ایرانی، که بیشتر تلاش کردم مثال هایی رو بزنم و مباحثی از دستور زبان بیارم برای یه آشنایی با ساختار زبان. شاید دلتون خواستین زبان رو یاد بگیرید و قطعا برای اینکه بخواید این زبان رو یاد بگیرید این برنامه شروع بسیار خوبی خواهد بود. باهاتون خدافظی میکنم، پاینده و تندرست باشید.
تو خوب دنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان. ایرانی هرگز دستن دین پریشان، می عشق وطن اما جی ایمان جی ایمان جی ایمان. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران پاینده به ایران. هیچ جانبی که خانه ندم که دیر آزاد، دلتنگ گیره غربت جا هرچی زنی زار و زنی زار. از دل می خدای دو خنم روزی زار باد، هرگز نتنم دین که می ایران ببیران. خدا جا خدا جا. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران پاینده به ایران.
ایران گلشان بهاران دنی دوست نره دشمن گم ولنیه ایچ که طلب کار امینه با عشق مرا سبزه کنیم گل بکریم خاکتون و من تا فردا به بهدشت و دمن برج بهاران عاشق من می عاشق از سر گذریم از جان تا زنده به ایران آینده به ایران
شنونده های عزیز و همراه میخواییم که در این بخش برنامه آشنا بشیم با متون کهن فارسی و با دستنوشته های ارزشمندی که تا امروز شاید نگاه دقیقی به اونها نینداختیم آشنا بشیم و نگاه تخصصتری به متون فارسی کهن داشته باشیم و بیشتر بیاموزیم تا سر زلف سخن رو.
سر زلف سخن
سلام خدمت تمامی شنوندگان عزیز. معصوم حاجی‌زاده هستم، دانش آموخته دکتری زبانشناسی، متخصص زبانشناسی و پژوهشگر گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های تا سر زلف سخن در خدمت شما هستم. سیرالملوک یا سیاست‌نامه اثر وزیر مشهور و پرآوازه سلجوقی خواجه نظام‌الملک طوسی است که تجارب خود را به زبان فارسی مکتوب کرده است و یکی از بهترین آثار ادبی و تاریخی در سالیان وزارتش به شمار می رود. این کتاب از متون کم نظیر فارسی دانسته می شود و اگر نظیری داشته باشد آن را تاریخ ابوالفضل بیهقی و قابوسنامه می دانم. که هر سه اثر در قرن پنجم نگاشته شده، یعنی عصر دانش و خرد نثر فارسی. این اثر به سبب ارزش‌های منحصر به فردی که در ادامه به اونها اشاره خواهم کرد در سال 1891 میلادی به همت شارل شفر فرانسوی تصحیح و به نام سیاست‌نامه ترجمه و چاپ شده است و بعد از اون نیز هیوبرت دارک انگلیسی بار دیگه به تصحیح اون همت گذاشت. چند پیش از جدیدترین تصحیح این اثر ارزشمند به قلم جناب آقای دکتر محمود عابدی رونمایی شد. نسخه اخیر را انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر کرد. در این تصحیح برخی اشتباهاتی که در نسخه‌های پیشی موجود بود و وجود داشت برطرف شده و از طرف دیگه مقدمه نسبتاً مفصل و جامع برای کتاب نوشته شده و مطالب کتاب رو از جنبه‌های مختلف در این مقدمه بررسی کرده. به عنوان مثال از نظر محتوا، تقسیم بندی موضوعی و نیز ویژگی‌های زبانی به خوبی این متن بررسی شده. از جمله مسائلی که در مقدمه به طور کامل به اون پرداخته شده، تردید در مورد مؤلف سیاست‌نامه است. برخی بر این باورن که این کتاب به لحاظ محتوایی دستخوش تغییرات بسیاری شده، اما مصحح کتاب با بررسی همه جانبه این موضوع در نهایت عنوان می‌داره که خواجه نظام‌الملک طوسی سیاست‌نامه را پس از سال 479 قمری به فرمان ملکشاه سلجوقی آغاز کرد و ابتدا اون را در 39 فصل نوشت، اما پس از آنکه خواجه به سبب نفوذ مخالفان در تصمیم گیری های سلطان آزرده شد و به نوعی از وزارت برکنار شد، 11 فصل دیگر در نقد تلخی های روزگار بر آن افزود. این مجموعه پنجاه فصلی را به محمد ناسخ سپرد تا به خط خوش نوشته و تقدیم سلطان نماید. اما در انجام این هم وقفه رخ داد. در نهایت در زمان غیاث الدین محمد ابن ملک شاه، محمد ناسخ مطالب را امانت دارانه نوشت و به کتابخانه سپرد. بنابراین آنچه موجود است همان نوشته خواجه نظام الملک طوسی است، به جز بخش هایی از مقدمه، پیوست و افزوده هایی که در قدیمی ترین نسخه این اثر نیامده و این مطالب پس از درگذشت خواجه اضافه شده. سیاستنامه همونطور که گفته شد شامل 50 فصله، بخش نخست اون یعنی 39 فصل آغازین مجموعه بایدها و بخش دوم یعنی 11 فصل دوم مجموعه نبایدهاست. هر فصل با عنوانی معمولاً مربوط به یکی از بخش‌های دیوان، امور دیوانی و کارگزاران حکومتی آغاز میشه و با شرح اهمیت اون، شرایط انتخاب متصدی و وظایف وی ادامه پیدا میکنه.